آقای دکتر کدخدایی خدمتتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
بنده هم عرض سلام ادب دارم خدمت حضرت عالی، همکاران گرامی و هم مخاطبین عزیزتون.
متشکرم آقای دکتر کاتب خدمت جناب عالی، هم سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
بنده هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز و همکار خوبمون جناب آقای دکتر کدخدایی عرض ادب و سلام
دارم. خیلی متشکرم، زنده باشید. آقای دکتر کدخدایی، تعبیری که درباره قانون اساسی به کار رفته، من حالا یا نقل به مضمون یا نزدیک به مضمون عرض میکنم، که قانون اساسی زمینه عملی مناسب برای حاکمیت اسلام رو در تمامی شؤون مملکت فراهم میکنه. یعنی قانونی باید بنگارش در میاد که این گونه بشه. ما قانون رو نوشتیم، به رأی هم گذاشتیم، سال 68 هم بازنگریش کردیم. الان آیا در شرایط فعلی ظرفیت به فعلیت رسوندن مواد قانون اساسی به تمام معنا وجود داره؟ آیا هست جایی که نیاز باشه این شؤون تغییر بکنه یا نه آقای دکتر کدخدایی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم از سلام ادب دارم خدمت همه عزیزانمون، تشکر میکنم از اینکه فرصت در اختیار بنده قرار
دادید. خواهش میکنم، ما با شما متشکریم.
عرض کنم نکته ای که حضرت عالی فرمودید یه بحث حالا یه مقدار تخصصی هستش در حوزه قوانین، اصولا اینکه آیا قوانین تا چه اندازه بعد از تصویب اجرا میشن و باید نظارت هایی نسبت اونها باشه، این نظارت ها چگونه عمل بشه. طبیعتا نسبت به قانون اساسی هم که یک قانونیست که خبرگان و کارشناسان جمهوری اسلامی ایران در ایران تنظیم کردن، این مسئله هستش. به همین خاطر هم هست که گاهی اوقات حالا اشاره هم فرمودید حضرت عالی به تعداد اصول قانون اساسی که ما 177 اصلی که داریم، آخرین اصل مربوط به بازنگری در قانون اساسی هستش. پس این نشون میده که قوانین نیازمند بازنگری هستن، نیازمند اصلاح هستن و در هر موقعی که اختزاعاتی ایجاب بکنه میتونه دوباره بازنگری بشه. طبیعتاً یک روند اجرایی اونها هم همیشه باید نظارت بشه، بررسی بشه که ببینیم تا چه اندازه قوانین به اجرا در اومدن. قانون اساسی هست یادم که اینم استثنایی نیست، اینم مثل بقیه قوانین هست. ما طبیعتاً برخی از اصول رو داریم که کمتر مورد توجه قرار گرفته، برخی از اصول ممکن است که نیازمند تدوین قانون عادی باشه برای اجرا. و نکته از اصلی اشاره فرمودید یه امر عادی است در همه قوانین، در همه نظام‌های سیاسی و نهادهای ناظر بر قانون اساسی و مسئولین اجرایی و تقنینی باید در واقع مراقبت بکنن که قانون به نحو صحیح اجرا بشه و اگر مشکلاتی هم داره اون مشکلاتش رو برطرف کنه.
خیلی متشکرم، همراه ما باشید آقای دکتر کدخدایی. آقای دکتر کاتب.
بله.
خواهش می‌کنم. آقای دکتر کاتب، بازنگری قانون اساسی قاعدتاً بایستی یک شرایطی داشته باشه دیگه. یعنی مثلا فرض تو کشورهای پیشرفته دنیا ممکنه 100 سال طول بکشه بیان بازنگری کنن. حالا قانون یه جوری دیدن که تا 100 سال هم جواب داده به متغیرها. اما الان مثلا درباره فعال شدن بخش خصوصی در اقتصاد میگن آقا یه جایی تو قانون اساسی باید تغییر بکنه که این اتفاق بیفته. یا من با خود آقای کدخدایی فکر کنم 2 سال پیش بود صحبت کردم، گفتم آقای کدخدایی آقا واقعا باید شورای نگهبان تعیین کنه که چه شخصی تایید میشه برای ورود به انتخابات مجلس یا ریاست جمهوری، همون بحث نظارت استصوابی، یا نه مثل جای دیگه دنیا میشه احزاب ورود کنن، شخص بره 10,000 تا امضا جمع بکنه بیاد مثلا و کاندید بشه برای نمایندگی مجلس یا برای ریاست جمهوری. آقای دکتر کدخدایی یادم 1-2 سال پیش که صحبت میکنن گفتن آقا دولت ها نمیخوان اتفاق بیفته. حالا مجلس نگاهش به تغییر قانون اساسی چیه؟ چون یه شرایطی داره که آقای دکتر کدخدایی اشاره به اصلش کردن. آیا ما نیاز داریم بازنگری قانون اساسی دوباره الان بعد از گذشت 4 دهه از انقلاب پیروزی انقلاب اسلامی یا نیاز نداریم؟ بعضیا میگن آقا ما یک فرزندی به دنیا آوردیم اسمش رو گذاشتیم رستم، بعد از 14 الان میترسیم صداش کنیم. بعضیا میگن نه، این رستمی است که الان از نظام مقدس جمهوری اسلامی داره محافظت میکنه با حضور خود شورای نگهبان. یعنی این دو نگاه مقابل هم وجود داره و تکلیف هم گویی روشن نیست. مجلس چه فضایی داره برای این نگاه های دکتر کاتب؟
ببینید، ما بستر قانون اساسی ما خوشبختانه بگونه است که فرصت های بسیار خوبی رو برای نگاه توسعه کشور ما دارد. ما اون چی که امروز خیلی باهاش با مشکل مواجه هستیم و بخش اجرا هست، یعنی ما کمتر در واقع محدودیت های قانون اساسی مثلا داره باش مواجه هستیم. به عنوان مثال الان مثلا بحث دو مجلس شدن، اگر که تو همکاران ما مثلا مطرح میکنن که بحث کارآمدی مجلس بالا بره، بعد من حافظ بحث ملی و بحث منطقهی جدا بشه، راهکار دیگری رو قانون اساسی دیده. ما میتونیم الان پیشنهاداتی داریم که میتونیم به شکلهای دیگری مشکل حل کنیم. به عنوان مثال الان اگر شوراهای محلی که باز در قانون اساسی دیده شده اینها بر اساس قانون تقویت بشه و مجلس هم بتونه مثلا رسالت اصلی خودش رو در که کار ملی هست و کار در واقع نظارت و قانون گذاری هست بهش بپردازه، در واقع هیچ محدودیتی نداریم.
الان این مستلزم این هست که شما اون لایه مدیریت یک پارچه شهری رو که الان 4-5 ساله دولت هنوز نفرستاده به مجلس، هم میگه آقا تو کمیسیونای دولت داره بررسی میکنه، اینو بخواید از دولت که بفرسته، مثل اصلاح نظام بانکی، مثل
مالیات،
مثل ده ها لایحه دیگه ای که نمیاد به مجلس برای تصویب، بالاخره اینو باید بخواید دیگه آقای دکتر.
یه بخشش هم اینجا شورای نگهبان هم باید همراهی بکنه، مثلا تو بحث قانون انتخابات که ما دوره 8، 9 دهون که الان هستیم، بعد اینکه نگاه مجلس نگاه ملی بشه، انتخاباتی مقداری حالا شکل استانی پیدا بکنه، نمایندگان در واقع نمایندگی محلی صرف نباشن، اینها در نیاز به اصلاح قانون اساسی نیست. یه بخشش نیاز به همفکری و همگرایی در درون مجموعه نظام هست.
پس آقای دکتر جسارتن
هستش که خوشبختانه در این دوره آقای دکتر کفخدایی و همکارانشون به شدت تو این زمینه دارن همکاری میکنن این اتفاق بیفته. اگر این اتفاق بیفته عملا ما مشکلی نخواهیم داشت که باعث میشه که نیاز به اصلاح قانون اساسی داشته.
متشکرم آقای دکتر کفخدایی، شما هم همین نگاه رو دارید، معتقدید الان ما نیاز به تغییر قانون اساسی و بازنگری نداریم؟ چون به حال آقای دکتر کاتم این فرمایش میکنن، میگن میشه تو بعضی از قوانین اصلاح بکنیم و مشکلات حل بشه، اما برخی دیگر از نمایندگان همون تعبیری که من عرض کردم رو به کار بردن.
معظم اینه که حالا حضرت عالی هم اشاره فرمودی این تفکیک بین قانون اساسی و قانون عادی داشته باشیم. قانون عادی معمولا تشریفات کمتری داره برای اصلاح و بازنگری و اینها و در مقاطع کوتاه‌تری قابل اصلاح هستش. قانون اساسی رو معمولا در همه کشورها به گونه ای تنظیم میکنن و تشریفات خاصی رو برای اون قرار میدن، مراجع خاصی رو قرار میدن برای بازنگریش که کمتر مورد در واقع تغییر و دستخوش این تحولات انجام بشه مگر اینکه خیلی ضروری باشه. این توجه رو باید ما اول داشته باشیم از قانون اساسی. نکته دوم اقتضاعات در واقع جامعه است، تحولاتی که در جامعه اتفاق میفته که اون هم باید در واقع این نیاز رو طلب بکنه. و مطلب سوم این که ما آیا همه ظرفیت‌های قانون اساسی رو به کار گرفتیم یا خیر. در قانون اساسی هم ظرفیت قانون عادی هستش، هم ظرفیت تفسیر هستش. تفسیر قانون اساسی میتونه خیلی جا کمک بکنه. حالا معمولا همه قوانین اساسی هم یه مرجعی رو در نظر گرفتن. الان اشاره‌ای که فرمودم، خب قانون انتخابات رو ما الان چندین دوره است که از دوستان مجلس درخواست کردیم که این قانون رو یه همتی بکنید اصلاحش بکنه. قانون انتخابات مربوط به دهه 60 اقتضاعات اون زمان الان تغییر کرده است وضعیت امروز و اصلا نیاز به تغییر قانون اساسی نیست، نیاز به تغییر قانون انتخاباته. حالا خوشبختانه ایشون هم اشاره فرمودن که کارهایی دارن صورت میدن، ولی ما همچنان نگرانیم، یعنی سرعت مجلس در اصلاح این قوانین اساسی، قوانین مخصوصا قوانین بنیادی مثل قانون انتخابات و یا این گونه موارد واقعا کنده و ما این جله رو داریم که انشالله دوستانم در مجلس همت بیشتری بکنن که انشالله زودتر به نتیجه برسیم.
خیلی متشکرم آقای کاتب، حداکثر 30-40 ثانیه فرصت هست، اگه نکته هست در خصوص فرمایشات کفخدایی بفرمایید.
ما خوشبختانه در راسته هم بحث قوانین اصلاح قانون انتخابات که اشاره شد که ما ممنونیم از حقوقدانهای شورای نگهبان، چون همراهیشون تو این بخش هم بسیار به ما زیاد بوده، به شدت دنبال این هستیم به خاطر اینکه دولت خودش مستقیما بخشش رو لایحه نبود، بخشش رو همراهی کرده. امیدواریم با همین نگاه‌هایی رو که میتوانیم با اصلاح قانون اساسی بحث کارآمدی نظام رو
بالا ببریم،
کارآمدی مجلس، ارتقای مجلس بالا ببریم انشالله شکل بگیره و نیاز به اصلاح بحث عمده قانون اساسی هم نداره.
خیلی متشکرم آقای دکتر کاتب، براتون از موفقیت میکنم. آقای دکتر کت خدای از شما هم بی‌نهایت
سپاسگزارم.
و بدون معطلی بپردازیم به بحث بعدیمون که شعار هفتمون هست: رعایت نظم و قانون، امنیتی ماندگار، رفاه بیشتر و زندگی بهتر. خب آقای دکتر محمد کاظمی، نایب رئیس محترم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، روی خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر کاظمی سلام، صحبتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام دارم جناب راست خدمت جناب و همه شنوندگان محترم و در خدمت هستم.
شما فکر کنم بخشی از صحبت‌های آقای دکتر کاتبایی کدخدایی رو شنیدید.
جملات پایانی رو شنیدم.
بحث قانون اساسی بود، نگاه نمایندگان مجلس به بازنگری قانون اساسی که ضرورت داره یا نداره. اجازه بدید که این موضوع رو پیوند بدیم به شعار هفتمون که میگیم رعایت نظم و قانون. آقای دکتر کاظمی عزیز، ما قوانینی داریم که به اجرا در نمیاد مگر کسایی که اگر اجرا نکنن تنبیه میشن و مگر مردم و ضعفا، و ممکنه عده‌ای از قانون فرار هم بکنن یا فرار نکنن، اما مردم حداقل مطلع نمیشن از این که قانون برای اون شخص اعمال شد یا نشد و قوانین پیشگیرانمون به شدت کمه، بیشتر قوانین سلبی است. چه انتظاری داریم از قوانین موجود که نظم رو ایجاد کنه در جامعه؟ آقای دکتر کاظمی وقتی نگاه پلیسی است.
من عرض شد که به هر حال اجرای قانون در هر جامعه ضامن امنیت و آرامش مردمی هست که در اون جامعه زندگی میکنن. علل قاعده مردم این توقع و انتظار رو دارن که ابتدا مسئولین امر قانون رو اجرا کنن و در واقع با اجرای قانون الگویی بشن برای بقیه افراد جامعه. حالا متقابلن قانونگذاران و مسئولین همین انتظار و توقع رو دارن که قانون در کشور توسط مردم مورد احترام قرار بگیره و اجرا بشه. این یک نیاز طبیعی و همه جانبه است و مردمی که در یک جامعه زندگی میکنن به هر مقدار که خودشون رو مقید به اجرای قانون بدونن، به همان مقدار به حساب شاهد آرامش و امنیت در جامعه خواهند بود. متاسفانه یه تصور شاید غیر واقعی ما داریم و اون که حالا در بیانات میهمانان هم شنیدم و اشاره‌ای داشتم به اینکه نیاز است ما قوانین زیادی رو در مجلس تصویب کنیم. جناب آصف، تعدد قانون و تکثر قانون گاهی نه تنها مفید نیست بلکه مضر هم هست. مثلا به فرض من که حالا شغل اصلیم قضاوت هست، وقتی که میخوام یک پرونده رو رسیدگی کنم و حکمی رو صادر کنم، به ناچار باعث قوانین متعددی رو که مکررن تصویب شده، اصلاح شده و قوانین جدیدی تصویب شده، آیا این قانون ناسخ اون قانون قبلی هست نیست، میخوام اصلا که قوانین فراوان هم سردرگمی ایجاد میکنه برای هم مسئولین و هم برای مردم. اگه خاطرتون باشه حضرت امام میفرمود که قوانینی که در یک کشور اسلامی تصویب میشه متناسب با مقررات شرعی و بساب فقهی است و حتی عبور از یک چراغ قرمز هم گناهشون میدونستن و هم قانون شکنی. واقعش اینه که ما در بحث اجرای قانون به فرهنگ سازی نیاز داریم و دیدیم گاهی اوقات مثلا یک فردی از چراغ قرمز رد میشه، میگه خب من از چراغ قرمز رد شدم و پلیس ندید. خب این اصلا افتخار نیست. ما خودمون بایستی پلیس خودمون باشیم.
یا مالیات نپرداختم
و اظهار خوشحالی میکنه. خب ما متاسفانه شاید نتوانستیم بعد از انقلاب به درستی فرهنگ سازی کنیم و به مردم خوبمون بگیم که اجرا نکردن قانون دودش که چشم خود شما تنها نمیره، قطعا همه مردم از این قانون شکنی لطفه میبینن. وقتی که فردی به مال مردم نگاه غیر قانونی و قانون شکنانه داشت، سرقت کرد، بس مواد مخدر رو توزیع کرد، به هر حال حالا متاسفانه خب جامعه بعض وقتا ترکیب جمعیتی جامعه هم در قانون شکنی ها مؤثره. ما عموما خب مردم خوبی داریم، واقعش اینه که به هر حال به خاطر اون تربیت دینی که دارن نگاه مردم به قانون احترام آمیز، اما خب به هر حال در هر جامعه هم ما قانون شکنان رو داریم که بعضا ممکن این قانون شکنی حالا در یک شرایط خاصی هم رخ داده باشه. خب امروز جامعه ما جامعه است که مسائل اقتصادی درش واقعا فراوان هست، مشکلات اقتصادی مردم رو در تنگنا قرار داده، چه بسا بعضی از قانون شکنی ها ناشی از این مطالب باشه. اما در هر صورت ما بایستی به جای اینکه نگاهمون به این باشه که مجلس قوانین متعددی رو تصویب کنه، نگاهمون به فرهنگ جامعه و در واقع آموزش مردم به این که ما بایستی قانون رو اجرا کنیم باشه.
متشکرم.
در صورت بالاخره نظم و قانون در هر جامعه ضامن بقا و امنیت اونجا.
خیلی متشکرم. آقای دکتر کاظمی، خیلی فرصتمون کوتاه، تقریبا رو به پایان هست، اما اگه ممکنه تو 30-40 ثانیه اینو ما پاسخ بدید، چون روز مجلس هم بود و به تازگی ازش عبور کردیم. شما فکر میکنید به عنوان نماینده مجلس ما نیاز به بازنگری در قانون اساسی داریم در شرایط فعلی یا نه؟
قوانین مصوبه بشر و حساب قوانینی که در مجالس،
نه من شرایط الان میگم،
بله من معتقدم که ما نواقص هم مشکلاتی رو در قانون اساسی در برخی از اصول داریم میبینیم و من معتقدم که در حال حاضر شرایط ایجاب میکنه که ما یک بازنگری در قانون اساسی داشته باشیم. به هر حال راهش هم در قانون اساسی کاملا پیش بینی شده و معتقدم که یک کار بسیار کارشناسی و حساسی رو باید روی بعضی از اصول قانون اساسی داشته باشیم تا بتوانیم انشالله یک اصلاحی در قانون اساسی در آینده نزدیک داشته باشیم.
برخی از اصول نام میبرید که کدوم اصل هستن؟ اگه حاضر بزنید هستید.
ما در قانون قبلی مثلا ما شورای عالی قضایی داشتیم که واقعا وقتی شورای یک مجموعه رو داشتن اجرا میکردن دچار مشکل بودن. خب تبدیل به قوه قضاییه و رئیس قوه قضاییه. مثلا میخوام عرض کنم که در مسیر اجرای قوانین گاهی ما مشکلات رو میبینیم. حالا در بحث مثلا دولت، حالا یه بحثی ما امروز داریم که مثلا ریاست جمهوری انتخابش ریاستی بشه پارلمانی بشه، اینا مسائلی است که به هر حال بحثای زیادی رو میطلبه و
بحث مصطفی میخواد بحث.
بله بحث مصطفی.
متشکرم آقای دکتر کاظمی، بی‌نهایت ازتون سپاسگزارم.
محترم باشین، خدا نگهدار.
خوبی داشته باشید، خداحافظ.